ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر گوشه و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. همچنان ایام نوروزی رو سپری می‌کنیم، پس نوروزتون پیروز، پرفروغ و خجسته باد. دوشنبه هفتم فروردین ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 27 ماه مارس سال 2023 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله البته که همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما همراهان رادیو فردا. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که با رشد همکاری‌های نظامی ایران و روسیه، تهران از طریق مسکو به جنگ افزارهای سایبری دسترسی پیدا می‌کند. این روزنامه به نقل از منابع خود نوشته از آغاز جنگ اوکراین، روسیه ابزارهای نظارتی ارتباطی، ابزارهای شنود، عکاسی پیشرفته و دروغ سنج در اختیار حکومت ایران قرار داده است. به نوشته وال استریت ژورنال، برخی از این ابزارهای پیشرفته برای هک کردن تلفن و رایانه‌های ناراضیان و مخالفان در اختیار تهران قرار داده شده است. به گزارش این روزنامه، مقام‌های روسیه می‌گویند توسعه رابطه نظامی با جمهوری اسلامی منافعی دارد که بر جنبه‌های منفی این روابط مزیت خواهد داشت. محسن عراقی نماینده مجلس خبرگان رهبری آنچرا که بی‌حجابی خواند به معنای فساد و کرونا توصیف کرد و گفت باید با این کرونا جدید مبارزه جدی کرد. محسن عراقی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی حوزه‌های علمی کشور نیز عضویت دارد، زنان و دختران ایران را تهدید کرد که حکومت اجازه نخواهد داد آنچرا او بی‌حجابی توصیف کرده در جامعه رواج پیدا کند. مقام‌های حکومتی در ایران از زنان و دخترانی که حاضر به تن دادن به حجاب اجباری نیستند به عنوان بدحجاب یا بی‌حجاب یاد می‌کنند. بیخبری از رضا رخشانی و عبدالرؤوف رخشانی، دو استاد مدرسه اهل سنت در زاهدان، که 26 بهمن ماه سال 1401 از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده بودند، همچنان ادامه دارد. این دو برادر که از اساتید شناخته شده مدرسه اهل سنت زاهدان هستند، یک روز پیش از برگزاری مراسم فارغ التحصیلی دارالعلوم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. همزمان ده ها طلبه از جمله از اتباع افغانستان هستند که در هفته های اخیر بازداشت و برای اعتراف به نقش آفرینی در اعتراضات زاهدان تحت فشار قرار دارند. شیر احمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت هالوش این بازداشت ها را در ارتباط با فشار بر مولوی عبدالحمید، امام جمعه پرنفوذ اهل سنت زاهدان، ارزیابی کرد.
و اینها در راستای فشار هست برای اینکه مولوی هم بتونه جمعه های اعتراضی رو در واقع کنترل بکنن و متوقف بکنن و همین که مولوی عبدالحمید مجاب بکنن و در شرایطی قرار بدن که از خطبه های انتقادیش در واقع دست بکشه تا حاکمیت بخواد در واقع کلا این قائله رو جمع بکنه.
جمعه های اعتراضی زاهدان یکی از مستمرترین اشکال اعتراض در ایران در 6 ماه اخیر بوده است. با اعلام اعتصاب عمومی از سوی اتحادیه عمومی کارگران در اسرائیل، پروازهای فرودگاه بین‌المللی بن گوریون در نزدیکی تل آویو متوقف شد. اتحادیه عمومی کارگری اسرائیل روز دوشنبه را روز اعتصاب عمومی و تظاهرات سراسری علیه اصلاحات قضایی دولت بنیامین نتانیاهو اعلام کرده است. در همین راستا فعالیت دو بندر مهم اسرائیل نیز متوقف شده و کارکنان بخش خدمات بهداشتی نیز به اعتصاب پیوستند. در همین حال رسانه‌های اسرائیل از سخنرانی نخست وزیر این کشور تا آخر روز دوشنبه در مورد طرح اصلاحات قضایی خبر دادند. بنیامین نتانیاهو روز گذشته وزیر دفاع اسرائیل را که به طرح اصلاحات قضایی مخالفت کرده بود از سمت خود برکنار کرد. و خبر آخر این که در پی انفجار انتحاری در نزدیکی وزارت خارجه دولت کابل، دولت طالبان در کابل دست کم 6 نفر کشته و 12 تن زخمی شدند. خلیل زردان سخنگوی وزارت کشور طالبان میگوید که نیروهای امنیتی فرد بمبگذار را شناسایی کرده اما او بمب خود را منفجر کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دامنه اعتراضات در اسرائیل به اوج خود رسیده است. 44 سال کشمکش بر سر حجاب اجباری همچنان با تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی همراه است. و افزایش 27% حداقل دستمزد کارگران را فعالان یک شوخی تلخ و دردناک تعبیر می کنند.
دستمزد کارگر رو دولت روی خط مرگ نگه داشته، یعنی کارگر به اندازه‌ای مزد بگیره که تنها بتونه زنده بمونه. بنابراین در این شرایط اعلام رقم مزدی تعیین شده چیزی نیست جز یک اعلان جنگ اقتصادی علیه کارگران و بازنشستگان.
تحت مدیریت ایلان ماسک ارزش توییتر به نصف رسید.
الان میشه گفت که خیلی افراد بیشتری در ایران توییتر رو میشناسن، اما مردم دید خوبی که از قبل داشتن اینکه توییتر محلیه برای سانسور نشدن، محلیه برای آزادی بیان، یواش یواش اون دید داره از بین میره.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. دامنه اعتراضات در اسرائیل در واکنش به اصرار نخست وزیر به تصویب طرح تغییرات غذایی روز دوشنبه امروز وارد مرحله تازه‌ای شد و اعتصابات سراسری این کشور را فلج کرده است. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو هنوز به انتظارات صدها هزار اسرائیلی شرکت کننده در تظاهرات پاسخ نداده و توقف این تغییرات را اعلام نکرده است. اجازه بدید که با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بشیم. خانم رام، به شما سلام میکنیم، به مجله شامگاهی خوش آمدید و مستقیما از شما بشنویم.
سپاسگزارم و درود به شما و شنوندگان. از شب گذشته که بنیامین نتانیاهو از سفر خارجیش به بریتانیا برگشت و به طور ناگهانی ژنرال یوآف گالانت وزیر دفاع و همحزبی خودش رو برکنار کرد، بسیاری از مردم اسرائیل حتی از میان همحزبی‌های لیکود و جناح راست از این اقدام آقای نتانیاهو به شدت خشمگین شدند و به محض اینکه خبر اخراج وزیر دفاع اعلام شد دیدیم که هزاران اسرائیلی در اورشلیم، حیفا، تل آویو، بزرگراه‌های اصلی و نقاط دیگه سر به یک شورش بزرگ برداشتن در داخل اورشلیم. حتی تظاهر کنندگان به فاصله 2 متری خونه شخصی آقای نتانیاهو و همسرش خانم سارا نتانیاهو رسیده بودند و بعد آنچنان وخیم شد که حتی رئیس کل سازمان امنیت داخلی رونن بار، رئیس شبک، خودش ناچار شد که به محل بیاد ببینه که اوضاع امنیتی چگونه هست. تظاهر کنندگان در تمام شب گذشته و امروز اقدامات اعتراضی خودشون رو ادامه دادن، گسترش دادن. با شما که صحبت میکنم میخوام بگم که اصلا صحبت از شاید تظاهرات نباشه، این واقعا در چیزیست در حد یک انقلاب و یا تلاش برای جلوگیری از یک کودتا تا این حد. به نظر میرسه که بنیامین نتانیاهو خودش متوجه اشتباه محاسباتیش در اخراج وزیر دفاع شد و در نظر داشت که اعلام بکنه اون تغییرات قضایی رو که مایل بود فعلا متوقف میکنه یا مدتی به خاطر جشنهای پیش روی اسرائیل، جشنهای عید فطر و اعیاد استقلال و غیره متوقف میکنه. اما مخالفان میگویند نه، یک بار دیگه نتانیاهو میخواد با یک فریبکاری بکنه و یک فرصتی به خودش بده و اونها هم کوتاه نمیان. جناح راست در ساعات اخیر از هواداران خودش دعوت کرد که اونها هم بیان و از سر تغییرات قضایی دفاع بکنند. فعلا میبینیم که یک تظاهراتی از طرف هواداران احزاب راست شکل گرفته، فعلا کوچیکه، اما هرچی که به ساعات شب نزدیکتر میشیم امکان برخورد و درگیری بین طرفین وجود داره. به همین خاطر
خانم رام، الان وضعیت دولت چگونه است؟
خب دولت یک حالت لرزانی داره از اونجا که بسیاری از وزیران وابسته به حزب لیکود هستند. این وزیران در تمامی این ماه‌های اخیر سکوت کرده بودن، اونها در واقع از رئیسشون که بنیامین نتانیاهو هست می‌ترسیدن که اگر مخالفتی بکنن اونها رو مثل جنرال یوآف گالانت که دیدیم اخراج بکنه. اما در میان دولت رهبران احزاب راستی هستن که اونها در لیکود نیستن و دیدگاه‌های بسیار تندتری دارن تا لیکود. اونها نتانیاهو رو در ساعات اخیر به شدت زیر فشار قرار دادن که اگر تو بخوای طرح تغییرات قضایی رو متوقف بکنی ما از دولت تو کنار خواهیم رفت. دولت او بنابراین یک حالت به شدت لرزانی داره و میبینیم که این اعتصابات سراسر اسرائیل رو در بر گرفته، اعتصابات داره به حالت فلج کننده میره. تازه امروز روز اولش بود به این شدت شروع شد و ممکن است که در روزهای آینده گسترش پیدا بکنه و بنابراین وضعی است که فقط یک نفر میتونه تصمیم رو بگیره و اون نتانیاهو هست. اما او چون در برابر پرونده های اتهامی در دادگاه روبرو هست، مایل هست قلبا که این تغییرات قضایی رو ادامه بده تا خودش رو از این پرونده ها نجات بده، ولی خب باید دید که فشار مخالفان تا چه حد کارساز خواهد بود.
بله، سپاسگزارم از همراهی شما. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم. مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که 44 سال کشمکش بر سر حجاب اجباری همچنان با تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی همراه است. محسن عراقی عضو مجلس خبرگان از جمله کسانی است که روز یکشنبه بی‌حجابی را انتقال آلودگی در جامعه خواند و گفت که ما نمی‌توانیم در جامعه اسلامی بی‌حجابی را تحمل کنیم. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
رواج بی‌حجابی یعنی فساد، یعنی کرونای آدم کش و جامعه نابود کن. باید با این کرونای جدید مبارزه جدی انجام داد. این سخنان محسن عراقی است، کسی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در شورای عالی حوزه های علمیه کشور عضویت دارد، کسی که حالا زنان و دختران ایران را آشکارا تهدید و تأکید می کند که حکومت و روحانیون اجازه نخواهند داد آنچه را او بی‌حجابی توصیف کرد در جامعه اسلامی رواج دهند. این عضو مجلس خبرگان می گوید طلاب، روحانیون، همه افراد، مردم، مغازه‌دارها، خانواده ها، همه در همه میدان های مختلف حتی در فضای مجازی امر به معروف و نهی از منکر کنند و از انتشار پدیده به گفته او خطرناک بی‌حجابی در جامعه جلوگیری کنند. او اما اولین کسی نیست که این گونه سخن گفته و آتش به اختیارها را به میدان فراخوانده است. در روزهای اخیر برخی از امامان جمعه و مسئولان ستاد امر به معروف از حامیان حکومت خواستند که برای برخورد با بی‌حجاب ها به صورت آتش به اختیار عمل کنند. رهبر جمهوری اسلامی در خرداد سال 96 با اعلام حمایت بیانی و عملی خود از آمران به معروف و ضمن انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی با استفاده از اصطلاح نظامی آتش به اختیار از طرفداران خود خواسته بود تا هنگام بروز اختلال و تعطیلی در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی خود دست به کار شوند و تصمیم گیری و اقدام کنند. سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا به برخوردهای متفاوت جمهوری اسلامی درباره حجاب اجباری اشاره می کند.
در طول تمام سالهایی که از اجباری شدن حجاب میگذره و جمهوری اسلامی داره حجاب رو بر جامعه تحمیل میکنه، از روش های مختلفی استفاده کرده. خب برخی از روش ها خیلی واضح و مشخصن، گشت ارشاد، محدودیت ورود به برخی از بیمارستان ها، اماکن اگر حجاب نداشته باشن افراد، اون حجاب استاندارد صدا و سیما و ادارات دولت. خب یه بخشی رو اینطور تحمیل میکنه، یه بخش دیگه‌اش برون سپاریه، یعنی میاد جایی به خانواده میگه ببین اگر که دختر تو، همسر تو حجاب نداشته باشه مورد آزار جنسی قرار میگیره، مورد تجاوز قرار میگیره، جامعه ناامنه، خودش جامعه رو ناامن میکنه و بعد به خانواده میگه جامعه ناامنه، پس تو در خانه خودت، بچه خودت رو، همسر خودت رو سرکوب کن. از اون طرف به مغازه دارها، به راننده های تاکسی میگه اگر شما و تذکر حجاب رو ندید ماشین شما رو میخوابونم، مغازه در مغازه شما رو میبندم. یه بخش دیگه ای رو اینجوری میاد تحمیل میکنه حجاب رو. یک بخش دیگه اینه که چراغ سبز نشون میده به نیروهایی که بهشون گفته میشه آتش به اختیارات.
در پی حمایت‌های کلامی و عملی مقامات حکومت از کسانی که آنها را آمران به معروف می‌خوانند، در سال‌های گذشته ویدیوهای متعددی از خشونت کلامی و فیزیکی افراد تندرو و مذهبی علیه شهروندانی که پوشش آنها مورد تایید حکومت نیست در شبکه‌های اجتماعی منتشر